أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين در این بحث که ملاک تمکن از صرف الوجود که موضوع برای وجوب قضا علی تقدیر عدم اتیان هست، ملاک چه چیزی هست؟ در مقام اول از بحث که مقتضای قواعد عام باشه، عده‌ای از محققین مثل مرحوم آقای حکیم، مثل مرحوم آقای خویی و همینطور مرحوم آقای داماد، این اعلام قائل به این شدن که مقتضای قواعد عامه در تعیین منات تمکن از صرف وجود اینه که همینقدر که شخص وقت برای اتریان رکعات صلات داشته باشد، این موجب این می شود که متمکن باشد از صرف الوجود و علی تقدیر عدم اتیان فوت در این مورد صادق باشد و لذا قضا واجب می شود، هرچند وقت برای تحصیل مقدمات و شرایط نداشته باشد، حتی برای تحصیل طهارت از حدث که وضوء یا غسل و تیمم باشه نداشته باشد، فرصت برای اینم نداشته باشه، ولی در عین حال این مقدار فرصت داشتن باعث می شود که شخص متمکن حساب بشود و مورد امر قرار بگیره و در نتیجه ترک این نماز موجب وجوب قضا میشه. نظر این اعلام اینه، توضیح این که مقتضای قواعد عامه این مطلب هست در مقابل این که ملاک درک رکعات به اضافه همه شرایط باشد که مختار مرحوم سید باشه، یا ملاک درک رکعات به اضافه خصوص طهارت باشد که قول دیگه در مسئله بود که در آخر عبارت مرحوم سید در مسئله 14 ذکر شده، توضیح وافی نسبت به بیان مقتضای قاعده در کلام مرحوم آقای حکیم هست، توضیح مفصلش در کلام مرحوم آقای حکیم بوده و اصل تقریب این که قواعد عامه اقتضا میکنه این مطلب را، اصل تقریب عبارت از این بود که ما در اینجا یک خطاب عام میداریم که دلالت میکند بر وجوب قضا نسبت به هر نمازی که از مکلف فوت شده باشد. در مقابل این دلیل عام دلیل خاصی داریم که دلالت میکند بر نفی قضا از حائض، مجنون و مغما علیه که اینها نمازهای در حال اغما و حیض را لازم نیست قضا بکنند. در مقابل دلیل عام این دلیل خاص وجود داره. با توجه به این که ما به این ادله خاصه، به این دلیل مخصص اگر مراجعه بکنیم، اونچه از این دلیل به دست می آید و مفاد این دلیل مخصص هست فقط این مقدار هست که اون جاهایی که ترک صلات و فوت صلات مستند به این اعذار باشد اونجا قضا واجب نیست. دلیل مخصص فقط موارد استناد بله موارد استناد فوت به اعذار را میگیره، بیش از این نمیگیره. و وقتی دلیل مخصص دائرش زیغ بود، بیش از این دلالت نداشت، در جایی که ما شک داریم که محل بحث، این مورد هست که شخص فقط به اندازه 8 رکعت وقت دارد و 8 دقیقه وقت داره که این 8 دقیقه برای 8 رکعت فقط هست، یا واضح ترش 4 دقیقه که برای یک نماز ظهر فقط وقت داره. اینجا وقت برای تحصیل طهارت ندارد، از قبل هم که طهارت نداشت، تعیین نکرده بود طهارت را، الان هم که وقت نداره، در این مورد که محل بحث هست، محل شک، این مورد محل شک داخل در دلیل مخصص نیست، چون دلیل در مورد شک فوت استناد به حیض ندارد، استناد به جنون ندارد، بلکه فوت استناد به اختیار مکلف دارد، چون قبلا خودش را آماده نکرده لذا از او فوت شده. با توجه به این که در این مورد شک استناد به اعذار ندارد و داخل در دلیل مخصص نیست، اون قاعده و اون دلیلی که این موردش حکم مورد شک را بیان میکنه همون عموم اغز مافاد هست، محکم و دلیل ثابت در این مورد شک عموم قضا هست. روی این حساب باید حکم به وجوب قضا در این تقدیر بکنیم که محل شک. این اصل تقریب مقتضای قواعد بودن وجوب القضا در این مورد و اینکه منات فقط در رکعات صلات، اصل تقریب اینه. همونطور که دیروزم اشاره شد، در اینجا 3 تا اشکال ممکنه مطرح بشه که مرحوم آقای حکیم برای تثبیت مدعای خودشون که مقتضای قاعده وجوب القضا در مورد شک، برای تثبیت مدعای خودشون اون اشکالات را مطرح کردن و از اون اشکالها جواب دادن. اشکال اول این بود که اینجا در حقیقت اون نتیجه اشکال اول، ولو از تعبیر ورود استفاده شده، ولی او خیلی تأثیر در مسئله نداره. ماحصل اشکال اول اینه که در این مورد، در این محل بحث، ولو ادله مخصص اینجا را شامل نشود، ولی اینکه این مورد شک مصداق عام باشد، موضوع برای عام باشد، این هم محل تردیده، چون موضوع عام فوته، اغز مافات موضوع دلیل عام فوته. اینجا ما احتمال میدهیم که اینجا از موارد فوت نباشد، چون احتمال میدهیم که اینجا مصلحتی در این نماز وجود نداشته باشه. فوت امر وجودی هست، مطلق از ترک فوت نیست، فوت از دست رفتن در حقیقت ملاک، عمل دارای ملاک و مصلحت هست. این از دست رفتن در جایی صادق هست که مصلحت، عمل دارای مصلحت باشد، حالا تکلیف فعلی هم نداشت ولی حداقل مصلحت داشته باشه. در جایی که عمل مصلحت نداشته باشد که عنوان فوت صادق نیست. ما چون شک داریم در اینکه اینجا این عمل دارای مصلحت هست و یا دارای مصلحت نیست، اصلا اینجا عمل داره یا عمل نداره، چون در این جهت شک داریم، این شک باعث میشه که در صدق فوت ما شک داشته باشیم. وقتی در صدق فوت شک داشته باشیم که دیگه نمیتوانیم به دلیل اغز مافات تمسک بکنیم، میشه تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه نفس الدلیل، اینو که هیچ کسی جائز نمیداند. این اشکال اول این بود که مرحوم آقای حکیم خواست با این جوابی که از این اشکال میدهن این مورد را بفرماین نه، در این مورد ما عنوان فوت را احراز میکنیم، تمسک به دلیل در شبه مساقیه نیست. عنوان فوت را احراز میکنیم. چگونه عنوان فوت را احراز میکنیم؟ فرمودن با تمسک به اقیم الصلاة عنوان فوت در این محل بس احراز میشه. اشکال اول این بود. اشکال دوم این بود که در این محل بس فوت استناد به اعذار داده میشه، نه به مکلف. به خاطر اینکه اگر ما در مقدمات مفوته قائل به وجوب مقدمه از قبل از وقت بشویم یا از باب واجب معلق مقدمات را قبل از وقت واجب بدانیم، اینجا اگر مکلف نیامد این وضو بگیره، اگر مکلف نیامد با فرض وجوب وضو از قبل، با فرض وجوب اغتسال از قبل اگر نیامد غسل وضو بکنه بگیره، اینجا به مکلف مستند می شود، استناد داده میشه به فوت. ولی اگر واجب مقایل به مقدمات مفوته نشدیم و مقدمات را غسل و وضو را قبل از وقت واجب ندانستیم، قبل از وقت واجب ندانستیم و گفتیم مکلف راحت میتواند وضوش را بگذارد برای بعد از وقت، غسلش را بذارد برای بعد از وقت، اگه مقدمات قبل تحصیل مقدمات قبل از وقت واجب نباشد، مکلف تقصیری نکرده در این فرض. چون تقصیری نکرده بلکه تأخیرش در مقدمات به اذن شارع بوده، به ترخیص شارع بوده، بعدم که حیث پیدا کرده، بعدم که جنون پیدا کرده، اینجا استناد به مکلف داده نمی شود، استناد به حکم شارع داده میشه یا به اون اعذار داده میشه، استناد به اعذار داده میشه در این مورد، نه استناد به اختیار مکلف. این اشکال دوم بود که مرحوم آقای حکیم فرمودن که نه، ولو واجب هم نباشد مقدمات قبل از وقت، ولی علی حال به مکلف استناد داده میشه. بله مکلف مقصر نیست، مقصر نیست، چون مقدمات قبل از وقت واجب نبود. اینم نمیدانست که بعد از وقت فرصت تحصیل مقدمات را نداره، مقصر نیست، ولی عدم تقصیر شیئی هست و استناد فوت به اعذار شیء آخره. اونی که ما در دلیل مخصص احتیاج داریم اینی که فوت به اعذار نسبت داده بشه. صرف عدم وجوب مقدمات قبل از وقت موجب استناد فوت به اعذار نمیشه. این که جواب این اشکال دوم و جواب از این اشکال. اشکال سوم هم این بود که مستشکل اینجور در حقیقت حاصل اشکال سوم و تقریب صحیح از اشکال سوم اینه که مستشکل بله میگه که اگر ما در واجبات در مقدمات نماز در شرایط نماز قائل به این باشیم که همانطور که وقت شرط وجوب هست، شرط واجب هم هست، یعنی لا یسه وضو الا بعد الوقت، لا یسه غسل الا بعد از وقت، لا یسه تحصیل و سر الا بعد از وقت، اگر این را قائل بشویم، اگر این را قائل بشویم در روی این مبنا مکلف اگر قبل از وقت مقدمات را تحصیل نکرد در وقت هم فرصت برای تحصیل مقدمات ندارد، اینجا فوت به عذر استناد داده میشه. در این روی این مبنا فوت به عذر به استناد به عذر داده میشه، روی این حساب مورد شک مشمول دلیل مخصص میشه. بله اگه قائل به این شدیم که مقدمات قبل از وقت فقط وجوب ندارد اما صحیح واقع می شود، نه اونجا نه. این حاصل اشکال سومه که مرحوم آقای حکیم از عبارت، یعنی میشه جواب از کلمات مرحوم آقای حکیم جواب این اشکال را به این صورت داد که مرحوم آقای حکیم در جواب بفرمایند که اولا این مبنایی که شما به او اشاره کردید که وقت همونطور که قید وجوب مقدمات هست قید واجب هم باشد، این مبنا باطل هست، کسی قائل به این مبنا نیست، کسی قائل به این مبنا نیست. اون حساب همه گفتن که قبل از وقت وضو، بله وضو گرفتن صحیح هست، بلکه به دوائی دیگر موردش مورد داره، به دوائی راجحه دیگر آدم وضو بگیره، مستحب هم هست، با همین وضویی که به دوائی دیگر گرفته بره نمازش را بعد از وقت بخونه. این قول که وقت غیب باشد حتی برای واجب و برای صحت مقدمات، این قول قول منتفیه اندل اعلام اندل فقها هست. این یک جواب. جواب دیگه این که حالا اگه این را شما این مبنا را هم ملتزم بشوید، این مبنا نهایتش اینه که در مثل طهارت از حدث که شرطیت مطلق دارد، در اون مورد فوت را مستند به عضو بکنه، ولی در مقدمات دیگر مثل سطر، مثل طهارت از خبث، اونجا نه. اونجا اگه ولو شرط صحت تحصیل و سطر اینه که بعد از وقت انجام بده، ولی حالا اگه قبل از وقت انجام نداد، در وقت شرطیت و سطر مختص به حال اختیاره. اگه فرصت نداشته باشه مگر برای ذات رکعات، برای سطر تحصیل و سطر فرصت نداشته باشه، برای طهارت از خبث فرصت نداشته باشه، اصلا شرطیت اینو از بین میره. بر مکلف لازم هست که نماز رو بدون شرط انجام بده. این چون بر مکلف لازم هست که بدون شرط انجام بده، اگر نماز رو انجام نداد، فوت دیگه به عذر استناد داده نمیشه، فوت به اختیار مکلف استناد داده میشه. اینم جواب در حقیقت جواب دوم. بله از این تعبیر لکنه یختص استفاده میشه. اصل اشکال از نعم بناهن از اونجای از اون قسمت عبارت آقای حکیم استفاده میشه که فرمودن اصل اشکال سوم نعم لو ثبت توقیت المقدمات بالوقت. این اصل اشکال سوم از این جای عبارت استفاده میشه. جواب دوم که این بله اشکال علا تقدیر تمامیتش در همه شرایط نمی آید، در مثل طهارت که شرطیت مطلق دارد اختصاص به حال اختیار ندارد، در حال اضطرار هم شرطیت داره، این را در عبارت از عبارت لکنه یختص حین اذن بالمقدمات المعتبره از اینجا استفاده میشه. خب ولو نه دیگه ولو اینجور، ولی حکم واقعیش اینه دیگه، حکم واقعیش اینه به طوری که اگه متوجه بود، به طوری که اگر متوجه بود باید انجام بده. حکم واقعیش اینه، حکم فعلی کار نداریم، حکم متنجز را کار نداریم، حکم واقعیش این بود. چون حکم واقعیش این بود، اگر مکلف این را انجام نداد، خلاصه عذر باعث نمیشه، این طلب و حیض باعث نشد، باعث ترک این نماز نمیشه. اونی که باعث شد اینه که مکلف در حقیقت غافل از این جهت بوده، غافل از این فرصت کم بوده، غافل بوده که وقت بیش از 4 دقیقه ندارد، این سبب ترک شده و نه اینکه طلب هی سبب ترک شده باشه. این سه تا اشکال و جواب که مرحوم آقای حکیم برای تثبیت اون مدعا که مقتضای قواعد عامه اینه که در این محل شک به دلیل عام مراجعه بکنیم که اقزمافات باشه، و نتیجه میشه که در این مورد شک حکم به وجوب قضا بکنیم که در حقیقت برمیگرده به همین که ملاک در تمکن از صرف الوجود که موضوع وجوب قضا هست، مجرد داشتن فرصت برای ذات رکعات صلات باشه. این اصل تقریب این بود. اشکالهای بعدی هم برای تثبیت مدعا ذکر شده. مرحوم آقای تبریزی در مقابل این اعلام فرموده نه، ما بخواهیم مقتضای قواعد عامه را هم تعیین بکنیم باید تفصیل بدهیم بین طهارت از حدث و بین سایر مقدمات. به مقتضای قواعد عام بخواهیم حساب بکنیم باید بین طهارت از حدث و بقیه مقدمات تفصیل بدیم. در قسمت طهارت از حدث شرط وجوب قضا و شرط تمکن از منات تمکن از صرف الوجود به اینه که وقت برای رکعات نماز و برای طهارت داشته باشه، نسبت به این باید وقت داشته باشه. ولی اگر کسی فقط وقت برای طهارت داشته، برای رکعات داشته باشه نه برای طهارت وقت نداشته باشه، اینجا اصلا عنوان فوت صادق نیست و قضا در این صورت بر شخص واجب نیست. ولی در بقیه مقدمات نه، بقیه مقدمات که شرطیت اونها مختص به حال اختیار هست و در حال استقرار شرطیت ندارد، در بقیه مقدمات اونی که ملاک برای وجوب قضا هست همون وقت داشتن فرصت به اندازه رکعات نمازه. برای صدر، برای تطهیر از خبث وقت نداشته باشه، اونجا هم وجوب قضا ثابته. چرا؟ به خاطر اینکه در حقیقت اون برمیگردیم به اون اشکال اولی که مرحوم آقای حکیم کرده بود و از اون اشکال اول خواست جواب بده. اشکال اول، اشکال اساسی در اینجا اشکال اول هست که حاصل اشکال اول این بود که در این مورد شک هر چند شما استناد فوت به اعذار را احراز نمی کنید، این فوت، این ترک به اعذار مثل حیض، مثل جنون، مثل اغما استناد داده نمیشه، ولی شک در اصل فوت پیدا میشه، نمیدانید که اینجا اصلا نماز از شخص فوت شده یا فوت نشده. چرا؟ چون عنوان فوت امر عدمی محض نیست. فوت از دست رفتن ملاک، در جایی عنوان فوت صادق میشود که یا تکلیف باشه یا علم به وجود مصلحت باشه. هر جا علم به یکی از این دو امر باشه اونجا عنوان فوت احراز میشه. عنوان فوت که احراز شد تمسک به عام صحیح میشه، اقضی معافات صحیح میشه. ولی اگر هیچ یک از این دو وجه نبود، یعنی نه امری بود نه مصلحت کش شده، احراز مصلحت شما نکردید، اونجا نمیتوانید حکم به فوت بکنید و در نتیجه حکم به وجوب قضا بکنید. خب در اینجا مرحوم آقای حکیم در جواب از اشکال اول فرمودن که ما در این محل شک به دلیل اقیم الصلاة تمسک میکنیم. اقیم الصلاة میگوید که این بر این شخص نماز واجب هست، اقیم الصلاة میگوید که بر این شخص نماز واجب هست، و وقتی که گفت نماز واجبه مصلحت در این عمل کش میشه. عملی که دارای مصلحت بود اگر متروک بماند این مصداق فوته. راه حل آیه مرحوم آقای حکیم اینه. اشکال مرحوم آقای تبریزی به همین قسمته، عمده بحث همین قسمته. ایشون فرمودن اینجا عنوان فوت احراز نمیشود به خاطر در مثل در نسبت به طهارت که وقت برای طهارت هم نداره، طهارت را از قبل احراز نکرده، آماده نکرده، تهیون نکرده برای نماز، و بعد از وقت این 4 دقیقه بیشتر فرصت نداره، وضوءش هم 2 دقیقه وقت میخواد، تیممش هم مثلا 1 دقیقه 2 دقیقه وقت میخواد. اینجایی که فقط 4 دقیقه وقت برای نماز داره که اون 4 دقیقه رو فقط میتواند صرف نماز بکند، اینجا در این محل شک که شخص وقت برای طهارت ندارد، اینجا عنوان فوت احراز نمیشه. شک در فوت همچنان اینجا باقیه. چرا؟ چون اقیم الصلات اینجا بخواهد این شخص را بگیرد، آیا بر این شخص نماز بدون وضو رو میخواد واجب بکنه یا نماز با وضو را؟ نماز بدون وضو رو بخواد واجب بکنه، فرض اینه که با شرطیت مطلقه طهارت از حدث سازگاری نداره. لا صلات الا به طهور و اینکه فاقد الطهوره نماز نداره، تکلیف نداره، با اون که امر مسلمی هست، با اون نمیگذارد که این دلیل اقیم الصلات اینجا را بگیرد. چون نماز بدون طهور نماز نیست، معنی نداره. پس از اقیم الصلات شما بخواهید مأمور به بودن ذات نماز بدون طهارت را احراز بکنید، این که ممکن نیست، این با شرطیت مطلقه طهارت سازگاری نداره. اگر بگویید که نه، اقیم الصلات به او میگوید که اینجا نماز با طهور را، با طهارت را انجام بدهد، مکلف در این فرصت 4 دقیقه متمکن از نماز با طهارت که نیست که. وقتی متمکن نبود اقیم الصلات اینجا رو نمیگیره، چون مقدور مکلف نیست. ایجاد نماز در این 4 دقیقه، نماز مقترن به وضو و طهارت و تیمم، از مکلف مقدور نیست. مکلف تمکن بر این ندارد. خب وقتی تمکن از این نداشت، اقیم الصلات اینجا نسبت به این شخص نمیتواند شامل بشود، شامل این مورد نمیشود، نه به نحوی که ذات صلات مأمور به باشه، نه به نحوی که صلات مع الطهاره مأمور به باشه. خب وقتی اقیم الصلات اینجا را شامل نشد، ولو ما احتمال وجود امر رو میدهیم، احتمال این رو، یا بله احتمال وجود امر، احتمال این که در این مورد خاص مثلا باشه، یا احتمال امر میدونیم که امر نداره، ولی احتمال این که این عمل مصلحت داشته باشد ولو تکلیف نداره مکلف در این ظرف، ولی احتمال این که نماز در این ظرف مصلحت داشته باشد، مثل نمازی که از شخص در حال نوم فوت میشه، شخص در حال نوم فوت میشه، اون نماز تکلیف نداره، ولی مصلحت که داره، چون دلیل قضا میگه قضا بکن، معلوم میشه که مصلحت از دست مکلف رفته است دیگه. ولو احتمال وجود مصلحت رو میدیم، ولی احتمال وجود مصلحت نهایتش اینه که احتمال صدق فوت در این مورد را ایجاب میکنه، اما یقین به فوت نداریم. پس اون اشکال اولی که مرحومای حکیم وارد کردن، خواستن جواب بدن، اون اشکال اول همچنان باقیه. در مثل طهارت، در طهارت از حدث، در خصوص طهارت از حدث، چون بقیه شرایط اینطور نیست، در خصوص طهارت از حدث که شرطیت مطلقه دارد، شرطیتش اختصاص به حال اختیار نداره، حتی در حال استرار هم شرطیت داره، در اونجا ما کاشف از وجود مصلحت نداریم. ولی در بقیه شرایط نسبت به سر، نسبت به تحصیل طهارت از خبث، اونجا چرا؟ اونجا میتوانیم با تمسک به اطلاق اقیم الصلات حکم بگیم که در اینجا اگر وضو از قبل داشت ولی لباسش نجس بود، این در این 4 دقیقه مأمور به نماز هست، اقیم الصلات اینو میگیره. چرا؟ چون هرچند در این 4 دقیقه تمکن از نماز با طهارت صبح و بدن را ندارد، ولی چون شرطیت اینها شرطیت مقید بود، در حال استراحت، در حال نبود وقت شرطیت ندارد، اقیم الصلات اینجا را میگیرد، به مکلف میگوید نمازت را بدون سطر، بدون سطر، با بدون طهارت از خبث، بدون طهارت از خبث در بدن و در لباس انجام بده. روی حساب مقتضای قواعد رو بخوایم حساب بکنیم، میشه همون تفصیل بین طهارت از حدث و بقیه مقدمات، همون قول اخیری که در مسئله 14 اومده. اونجا کار نداره. ما فرض اینه که اگه کسی اونجا رو بگه از باب مقدمات مضافته ممکن اونجا رو، ولی محل بحث که اینجور نیست که کجا میگم اونجا اگه کسی بگه اون علم نداره. اونجا نسبت مواردی که علم داره و اونجا برش واجب هست تمام هست که کجا اونجا میگیره، اونجا امن میشود. اونجا امن میشه چرا؟ امن به چی تعلق میگیره؟ امن به چی تعلق میگیره؟ امر تعلق میگیره به صلات با طهارت. چرا؟ چون مکلف قبلش میتونه، ولی در جایی رو که شخص عالم نباشه نسبت به او که امن نداره دیگه. اونجا کجا؟ وجوب نیست، اصلا وجوب نداره. وجوب داره مقدمات اونجا فرض اینه که ما گفتیم مقدمات نیست دیگه. فرض اینه که در همه قبول دارن که این نداره. فرض اینه که این کسی اینو نمیگه، کسی اینو نمیگه در باب در بقیه موارد نمیگن واجب هست ولی تعجز نداره. کسی اینو نمیگه، ملتزم نیست. ما اینجا نمیگه، ما قائل به این نیستم، قائل به این نیستم که وجوب داره در جایی را که اصل وجوبش را، بله اصل وجوبش را قبول ندارد. عالم باشه حرف دیگه ای، ولی در جایی عالم باشه اگر کسی بگوید، اگر مقصودم این بود که ممکنه کسی بگه در جایی که عالم هست اونجا تکلیف داره، ولی جای اونم این دو نیست که به دوش همه بذاریم، به گردن همه بذاریم که اونا در این فرض قائلن. ولی اگر کسی بگوید در فرض علم ممکنه بگه، ولی در جایی را که علم نداشته باشه هیچ کسی قائل به از هیچ کدوم از اعلام قائل به لزوم از نظر حکم واقعی قائل به لزوم تحصیل مقدمات نیست. با توجه به اینکه قائل به لزوم شما دیگه بحثای دیگر رو نکشید به اینجا دیگه. فرض اینه که ما الان بر اساس اونی که حصیله آرای اعلامه داریم حساب میکنیم، بر اساس اونی که ملتزم به او هستن اینجا را در این مورد قائل که قائل به وجوب نیستن، با توجه به این مبنا که قائل به وجوب مقدمات تحصیل مقدمات قبل از وقت نیستن، شما بفرمایید که حتی در جایی که علم هم داشته باشه بگه اونجا لازم نیست، اونم کسی اونم ملتزم بشه، چه منظوری داره؟ بگه اون تحصیل مقدمات در وقت لازمه، از قبل لازم نیست. نمیگم حتما ملتزم به این هستن، نه، ممکنه کسی ملتزم بشه ممکنه ملتزم نشه، ولی این تأثیر نداره. محل کلام که جاییست که شخص از قبل نمیدانست که فرصتش کمه، خیال میکرد وقتش وسیعه، روی حساب تأخیر انداخت انجام نداد، به خود وقتم که رسید بیش از این فرصت نه. اصلا در خود اون 8 دقیقه هم نخوان، چون اصلا نمیدونست، خیال میکرد که 2 ساعت مثلا یا تمام وقت را طاهره، تمام وقت را واجد شرایطه. کلام در اینه که این ترکی که از او اتفاق افتاد ترک عذری بود، ترک بلا به خیال این که واجب مبسه هست و وقتش ادامه دارد، از این باب ترک کرده. کلام در اینه که این ترک عذری در این وقت زیغ که از شخص اتفاق افتاد، این موجب مورد وجوب قضا هست یا مورد وجوب قضا نیست؟ دیگه حالا اون دیگه مقداری که اشکال به مرحوم آقای حکیم میشه، اونی که دخالت داره در همین حده که در این مورد در مورد طهارت عقیم و صلات این مورد بحث را شامل نمی شود، چون اگر بخواهد به مکلف بگوید نماز با وضو بگی بخوان، این که مقدور مکلف نیست. اگر به مکلف بخواهد بگوید که ذات نماز را بدون وضو بدون طهارت از حدث انجام بده، این با شرطیت مطلقه جواب اشکال در همین مقداره، به همین مقدار مسئله حل میشه.
فرض علم که شما به هیچ وجه نمیشه حل کردین
عرض کردم در فرض علم ممکنه کسی قائل بشود به وجوب تحصیل مقدمات، ممکنه قائل به وجوب تحصیل ممکنم هست قائل نشه، ولی اگر عرض در مقابل اشکالیشون این بود که اگر کسی قائل به وجوب تحصیل طهارت از بال مقدمات مفوته در جایی که علم داشته باشه اونجا قائل به وجوب تحصیل مقدمات مفوته بشود، ولی در جایی را که علم ندارد عملا کسی ملتزم نشده. همین محل بحث همین جاییست که علم نداره شخص که فرصتش کم هست، بلکه خیال میکرد 5 ساعت وقت داره، 2 ساعت وقت داره، عملا بیش از 8 دقیقه، بیش از 4 دقیقه وقت نداشت. خب اینم پس نتیجه این شد که در مقام اول که مقتضای قاعده باشه، اون تقریبی که در کلام مرحوم آقای حکیم اومده و به صورت فعل جمله در کلام مرحوم آقای خویی هم اومده، در کلام مرحوم آقای داماد هم اومده، این تقریب برای مقتضای قواعد عامه تقریب تامی نیست، ولو اون قسمت یک قسمت از این تقریب که ادله مخصص در ادله اعذار که نفی قضا از این زفل اعذار میکنه، اون ادله مخصص در محل بس شامل این مورد نمیشه. این قسمت مورد قبوله، اعتراف به این داریم که ادله اعذار اینجا را نمیگیره، چون ظاهر ادله اعذار اینه که فوت استناد به ترک الصلات استناد به اعذار داشته باشه، ولی تمام حرف اینه که خود موضوع دلیل عام که فوت باشه، این موضوع صدقش در محل بس محل مورد شک و تردیده. مورد شک و تردید که شد، تمسک به دلیل عام میشه تمسک به دلیل در شبهه مصداقی خود دلیل. این بیان مقتضای قواعد که مربوط به مقام اول از بحث بود. مقام دوم از بحث اینه که ادله خاصی که در اعذار وارد شده، آیا از اون ادله خاصه می توان چیزی استفاده کرد که برخلاف قواعد عامه باشه، مقتضای قواعد عامه باشه، یا اینکه تمام اون چیز و نهایت چیزی که از ادله خاصه هم استفاده میشه همونی است که مقتضای قواعد عامه است، چیزی بیش از قواعد عامه غیر از مقتضای قواعد ازش استفاده نمیشه. بله، در این مرحله البته با توجه به اون چیزی که در مقتضای قواعد عامه گفته شده دیگه، چون بنابر اون تقریبی که مرحومای حکیم، مرحومای خویی، مرحومای داماد از مقتضای قاعده داشتن، مقتضای قاعده فقط کفایت درک رکعات بود، ولی خب چون مقتضای قاعده در همین حد بود، از این ادله خاصه بعضی از اعلام استفاده کردن که نه، از این ادله استفاده میشه که در طهارت اینطور نیست، در مورد حیض از جهت طهارت مسئله به این نحو نیست، روی این حساب یه حکم میشه برخلاف مقتضای قاعده. ولی اگر کسی مقتضای قاعده را به اون نحوی که مرحومای تبریزی تقریب کردن که مقتضای قاعده هم تفصیل بین طهارت و غیر طهارت از بقیه شرایط هست، اینجوری مقتضای قاعده را در نظر بگیره، از ادله مثلا در مورد حیض هم استفاده بکنه که وقت لازم هست هم برای صلات هم برای غسل، این دیگه چیزی برخلاف مقتضای قاعده نمیشه، همونی میشه که لولا این روایت با این مضمون ما از قواعد عامه این مطلب رو استفاده میکرد. حالا در قسمت ادله خاصه ابتدا باید روایاتی را که در مورد حیض وارد شده اون روایات را در نظر بگیریم، ببینیم با استفاده از این روایات موضوع وجوب قضا چه چیزی است، چون در این روایات هم این مسئله عنوان شده که زن در ابتدای وقت هم موضوع مسئله 15 عنوان شده، هم موضوع مسئله 14 عنوان شده، که هم جایی که زن ابتدای وقت طاهر بوده بعد در اثنای وقت تر الحیض، هم عکسش که حائض بوده آخر وقت طهارت پیدا کرده که مربوط به مسئله 15 است. روایات در این قسمت روایات متعددی با وارد شده که متعرض این حکم این موضوع شدن. باید ببینید از این روایات چه چیزی استفاده میشه. این روایات در باب 48 و باب 49 از ابواب احکام حیض اونجا وارد شده. روایت بله روایت اول این باب روایت فضل ابن یونس هست که حدیث یک باب 48 محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن الفضل ابن یونس عن ابوالحسن الاول علیه السلام از امام کاظم علیه السلام فی حدیث قال و اذا رأت المرأه الدم بعد ما یمزی من زوال شمس اربعت اقدام فلتمسک عن السلات فعضا تغورت من الدم فلتغز سلات از زور. اگر زن بعد از زور بعد از زوال شمس ابتدای وقت پاک بوده ولی بعد از این بعد از اربعت اقدام وقتی که سایه به اندازه 4 قدم اضافه شد بعد از این مقدار حیض پیدا کرد فلتمسک عن الصلات فاذا طهرت من الحیض فلتقض صلات الظهر. اینجا باید نماز ظهرش را قضا بکنه. لان وقت الظهر دخل علیها و هی طاهر و خرج عنها وقت الظهر و هی طاهر فزیعت صلات الظهر فوجب علیها قضاها. خب در این روایت فرمودن که به حسب اونی که در ذیل روایت اومده اینه که ملاک در بله ملاک در وجوب قضا اینه که تضییع الصلات اتفاق بیفته. هر جا که تضییع الصلات اتفاق بیفته اونجا بله شخص نسبت به اون نماز قضای اون نماز بر شخص واجب هست. اونی که مورد استشهاد هست حکم در عبارت در ذیله که تعبیر تضییع صلات در اون به کار رفته. ممکنه گفته بشه که متفاهم یعنی از این روایت اینه که هر جا عنوان تضییع صادق باشه عنوان توانید عنوان تأخیر اهمال نسبت به واجب در وقت سر بکنه اونجا قضا واجبه. بر این اساس در محل بس اونجایی که فقط شخص مثلا به اندازه 4 رکعت بخت داشت ولی بعدش حائض شد به اندازه 4 رکعت وقت داشت بعدش حائض شد عنوان تضییع صادق نیست که و چون اینجا شخص بله بعد از وقت وضو قبل از وقت لازم بر او نبود که وضو بگیره. وضو گفته که این نماز وقتش زیاده اول اذان که شده میرم وضو میگیرم بعد رکعات نماز رو میخونم یا 10 دقیقه صبر میکنم بعد از 10 دقیقه میرم وضو میگیرم نمازم رو میخونم. در این موارد اگر این مقدار تأخیر از شخص اتفاق بیفته عنوان تضییع سر نمی کنه تا بگیم قضا درش واجبه. منات وجوب قضا در این روایت تضییع الصلات ذکر شده. تضییع دایرش خیلی زیره یعنی موارد کمی از موارد ترک صلات در وقت مصداق تضییع حساب میشه. دایرش خیلی زیره خصوصیاتی باید باشه در صلات در فعل مکلف تا عنوان تضییع صادق باشه. این روایت موضوع را تضییع قرار میده ولی اشکالی که در این استدلال به این روایت هست و در کلام مثل مرحوم داماد هم این اشکال اومده اینه که درست در ذیل این روایت عنوان تضییع ملاک قرار داده شده منات قرار داده شده ولی در کجا ملاک تضییع قرار داده شده؟ در جایی که شخص به اندازه 4 قدم از وقت نماز گذشت و نماز را انجام نداد. تعبیر تضییع کجا هست؟ عبارت روایت اینه لأن وقت الظهر دخل علیها وهی طاهر و خرج عنها وقت الظهر. این خرج عنها یعنی هم وقت فضیلت، وقت فضیلت ظهر، بنابراین تا اربعت و اقدام باشه وقت ایزاش که باقیه. این که وقت فضیلت بگذرد، این ملاک تضییع این قرار داده شده. با توجه به این که این در این مورد که ملاک برای وجوب قضا گذشت وقت فضیلت باشه، اما اگه وقت فضیلت هنوز نگذشته وسط وقت فضیلت شخص حیض پیدا کرده، به اساس این روایت اونجا قضا واجب نیست. این مطلبی است که قابل التزام نیست، یعنی کسی فتوای به این نداده. این مورد هجر اندل اصحابه، اصحاب به این عمل نکردن که ملاک در وجوب قضا و خروج وقت فضیلت باشه، به طوری که قبل از خروج در اثنای وقت فضیلت هم اگر شخص عوض پیدا کرد بگیم که اینجا قضا واجب نیست. این قابل التزام نیست، لعن نداره. فرموده وجهش اینه، وجه قضا اینه، ملاک تمام و ملاک برای قضا رو همین بیان میکنی. لعن وقت فلتغز، فرمود امام دیگه تحلیل از این واضح تر که نداره، فلتغز صلات از ظهر. چرا؟ لعن وقت از ظهر دخل علیها و هی طاهر و خرج عنها وقت الظهر و هی طاهر فزیت صلات از ظهر. این دیگه مفهوم قضیه مفهوم دار از این واضح تر که نداریم. این بله، این اشکال در استدلال به این روایت اینه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.